ساعت 16 4 بعد از ظهر به وقت ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید و این مجله بعد از ظهر رادیو فردا است. در بعد از ظهر روز چهارشنبه 21 اسفند 1398 من بابک غفوری آذر به شما در همراهی با مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمد میگم. مجله‌ای که به روال این روزها بخش عمده آن درباره تحولات مرتبط با ویروس کرونا است. پیش از مطلع شدن از موضوعات این مجله خبرها رو بشنویم از روزبه بلحوی.
سلام بابک و همچنین شنوندگان گرامی. کیانوش جهانپور رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت روز چهارشنبه اعلام کرد آمار جانباختگان ناشی از ابتلا به ویروس کرونا به 354 تن رسیده است. این آمار رسمی در روز سه‌شنبه 291 تن اعلام شده بود. کیانوش جهانپور در گفتگو با تلویزیون ایران همچنین اعلام کرد که حدود 9000 تن نیز به ویروس کرونا مبتلا شدند.
از ظهر دیروز تا امروز 958 مورد تشخیص قطعی آزمایشگاهی مبنی بر ابتلا به بیماری کووید 19 رو ما در سراسر کشور در استانهای مختلف مجموعاً داشتیم.
این مقام دولتی از مردم خواست از سفرهای به توصیف او غیر ضروری خودداری کنند و در خانه های خود بمانند. این آمار در شرایطی اعلام شد که بر اساس آماری که رادیو فردا از بررسی اظهارات پراکنده مقام های رسمی محلی، منابع وزارت بهداشت و جمع‌آوری آمار و ارقام در رسانه های ایرانی به دست آورده است، تا کنون نزدیک به 1000 تن در 30 استان ایران بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باختند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه آنچه برخی اظهارات درباره آمار مرگ و میرهای ناشی از کرونا نامید را غیر مستند توصیف کرد. او که در نشست هیئت دولت سخن می‌گفت، افزود برخی افراد که گاهی ممکن است بی‌نام و نشان هم باشند و از روی غرض صحبت نکنند، می‌گویند فلان استان نابود شد، اما وقتی از استاندار آن استان پیگیری می‌کنیم، می‌گوید 12 فوتی داشتند. حسن روحانی درباره موضوع قرنطینه برخی نقاط ایران گفت یکی میگوید راه این شهر را ببندیم، دیگری میگفت راه شهر دیگری باید بسته شود، یکی هم گفت یک راه شهر بزرگ را ببندیم و هر کس در این زمینه اظهار نظر کرد و راجع به آن بحث کردیم. رئیس جمهوری ایران با اعلام این که اتفاق نظر همه این است اگر راه ها بسته شود مشکل دیگری ایجاد می شود گفت ممکن است بستن راه از یک منظر خوب باشد، اما چهار جای دیگر مشکل ایجاد می کند. در روزهای اخیر شماری از نمایندگان مجلس و کارشناسان خواستار قرنطینه شدن شماری از شهرها یا استانهای ایران شده بودند. نایب رئیس مجلس روز سه‌شنبه گفت علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی خواسته است حسن روحانی مسئولیت ستاد مقابله با شیوع ویروس کرونا را بر عهده بگیرد.
باید رئیس دولت و باید دولت در صحنه باشه، نه اینکه یه وزیر رو بندازم وسط حالا گیر این باشه که پول پیدا بکنه مثلا ماسک بگیره یا نگیره، گیر این باشه که دارو رو بتونه بخره یا نخره.
مسعود پزشکیان که در یک برنامه تلویزیونی شرکت داشت افزود این خواسته در پاسخ رهبر جمهوری اسلامی به نامه از علی لاریجانی رئیس مجلس مطرح شده است. آقای لاریجانی در نامه خود به علی خامنه‌ای پیشنهاد کرده بود که معاون اول رئیس جمهور یا فرد دیگری ریاست ستاد مقابله با کرونا را بر عهده بگیرد. حدود 65 تن در شهرهای مختلف ایران به دلیل مصرف الکل صنعتی و غیر استاندارد جان خود را از دست دادند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی احسانپور سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از جان باختن 40 تن به دلیل مسمومیت با مصرف مشروبات الکلی تقلبی در خوزستان تا ظهر روز چهارشنبه خبر داد. همچنین محمد آقایاری معاون دادستان کرج از افزایش فوتی‌های مصرف مشروبات الکلی مسموم در استان البرز به 15 تن خبر داد. محمد رضا رضایی بنا معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل هم از مسمومیت و مراجعه 40 تن به بیمارستان بر اثر مصرف الکل خبر داد و گفت 3 تن جان خود را از دست دادند و یک نفر دچار مرگ مغزی شده است. گزارش ها همچنین حاکی از مرگ دست کم 6 تن در کرمانشاه، ساوه، هرمزگان، بابل و بجنورد است. و نماینده وزارت بهداشت در استان گیلان روز چهارشنبه از مخالفت شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی با قرنطینه کامل این استان خبر داد. به گزارش شبکه خبر محمد حسین قربانی گفت برای قرنطینه کامل استان گیلان با مسئولان کشوری صحبت کرد، اما دلایل شورای عالی امنیت ملی وی را قانع کرد که از این خواسته منصرف شود. او اشاره‌ای به دلایل شورای عالی امنیت ملی نکرد. گیلان از مراکز اصلی شیوع ویروس کرونا اعلام شده و شماری از نمایندگان مجلس از این استان بارها نسبت به وضعیت منطقه هشدار دادند. بابک،
خبرها رو از روزبه بلحری شنیدیم و آنچه در این مجله خواهیم شنید. آخرین تحولات درباره گسترش ویروس کرونا در ایران و جهان همراه تازه‌ترین آمارها و واکنش‌ها. اقدامات مسئولان حکومت ایران، چرا حکومت مخالف قرنطینه کردن نقاط آلوده با وجود درخواست‌های مقام‌های بهداشتی و بیمارستانی است. کرونا در شبکه‌های اجتماعی و نظرات شما همراهان رادیو فردا. با مجله نیمروزی رادیو فردا همراه باشید. شیوع ویروس کرونا در ایران و جهان همچنان در صدر خبرهاست و در ایران هم مطابق چند روز گذشته تازه ترین آمار حاکی از افزایش تعداد مبتلایان و قربانیان است. همکارم مهتاب وحیدی راد که این موضوع رو دنبال کرده همکنون در استودیو همراه ماست. مهتاب، از آخرین آمارها در ایران چه خبر؟
بابک، همونطور که در خبرها هم شنیدیم، وزارت بهداشت امروز آخرین آمارها رو 9000 مبتلا و 354 قربانی بر اثر ابتلا به ویروس کرونا اعلام کرد، اما در بخش قبلی هم گفتیم بررسی‌های رادیو فردا حاکی از جان باختن بیش از 1000 نفر هست تا کنون، چرا که جمع آمارهای پراکنده‌ای که در شهرها و استانها از سوی مقام‌های بیمارستانی و پزشکی اعلام شده هم حتی با آماری که وزارت بهداشت اعلام می‌کنه مغایرت داره و بسیار بیشتر از این آمار هست. دو تن دیگه از مسئولین جمهوری اسلامی در بین قربانیان 24 ساعت اخیر بودند: حجت الله حسنزاده، معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری فیروزکوه، و محمد ابراهیمی، معاون اداره کل دامپزشکی گیلان.
امروز حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم بعد از چند روز غیبت و سکوت اظهاراتی رو بیان کرده مرتبط با موضوع کرونا. دقیقا چه گفته آقای روحانی؟
آقای روحانی بیشتر توصیه های بهداشتی داشت و همینطور برای اینکه شهروندا در خونه هاشون بمونن و سفر نکنن. او گفت باید ویروس کرونا رو جدی گرفت و اضافه کرد که نسخه واحد در دنیا برای مقابله با این ویروس قطع زنجیره نقطه شروعه و به حداقل رسوندن ترددهای درون شهری و برون شهری. صدای آقای روحانی رو میشنویم.
مسئله عدم جابجایی و تردده. این تردد وقتی ما میگیم به ذهن بعضیا میاد که یعنی از تهران اگر رفتیم به یک شهر دیگر معنیش تردده، ولی اگر از شمال تهران رفتیم جنوب تهران، بعد از جنوب رفتیم شرق، از شرق رفتیم غرب، این که اب نداره، داخل تهرانیم. وقتی ما میگیم تردد مضر و سفر مضر، سفر درون شهری هم همون اثر رو داره، فرق نمیکنه.
دیروز خبری منتشر شد مبنی بر این که رهبر جمهوری اسلامی پاسخ داده به نامه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و حسن روحانی رو مسئول ستاد مقابله با شیوع ویروس کرونا کرد. البته حسن روحانی در صحبت‌های امروزش به این مسئولیت جدیدش هیچ اشاره‌ای نکرد.
از موضوع بحث انگیز قرنطینه چه خبر؟ فکر میکنم امروز هم آقای روحانی در این باره اظهار نظر داشته. این موضوع به موضوع بحث انگیز روزهای اخیر برای همه تبدیل شده، مسئولان حکومت ایران.
درسته بابک، با وجود اینکه پزشکان و کارشناسان دائم دارن هشدار میدن و میگن قرنطینه در شرایط فعلی هم میتونه مفید باشه، گرچه یه خورده دیر عمل کرده جمهوری اسلامی بنا به گفته کارشناسان مدیریت بحران، اما خب همچنان جاده ها باز و اون شرایط قرنطینه به اون معنی که مثلا در ایتالیا داره اجرا میشه در ایران اجرا نشده. تو خبرها هم شنیدیم شورای عالی امنیت ملی با قرنطینه استان گیلان مخالفت کرده. میدونیم که گیلان یکی از استانهایی هست که بالاترین آمار مبتلاها و قربانیان رو به خودش افزایش داده. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه هم دیروز اعلام کرد که سفرهای برون شهری 10% افزایش داشته، با اینکه خب دائم داره از مردم خواسته میشه که سفر نکنن، اما مردم بعضی از شهرها به صورت خودجوش مبادی ورودی به شهرها رو بستن برای اینکه سفر انجام نشه، ورودی به شهرشون انجام نشه. اما بر اساس گزارش‌ها در 24 ساعت گذشته بیشترین تردد در آزادراه تهران کرج بوده با تردد بیش از 110,500 وسیله نقلیه. اما خب به هر حال بیشتر توصیه‌ها مبنی بر این هست که همه در خونه هاشون بمونن. اما در ادامه بگم که چند تا از نماینده های مجلس منتقد وضعیت موجود و مدیریت نحوه مدیریت دولت هستند، از جمله احمد همتی نماینده سمنان در مجلس که به خبرگزاری ایلنا گفت برای این گونه بیماری ها باید از زمانی که شروع میشه تمهیدات دقیقی انجام بگیره، وقتی منشأش نقطه خاصی هست اونجا باید قرنطینه میشد که این تا این اتفاق نمیافتاد و این همه گسترش پیدا نمیکرد. علی مطهری نماینده تهران در مجلس هم دیدم که امروز یک مصاحبه کرده با اعتماد آنلاین، او هم انتقادهایی رو مطرح کرده، از جمله آقای مطهری گفته مسئولیت جون مردم بر عهده افرادیه که از همون ابتدا با قرنطینه شهر قم مخالفت کردن، اون افراد به گفته آقای مطهری باید تحت پیگرد قضایی قرار بگیرن، چون به گفته او با تفره رفتن از این کار باعث شدن هزینه چند برابری جانی و مالی به ایران تحمیل بشه. با این حال آقای مطهری باز هم خواسته که کانونهای پرخطر مثل همون استان گیلان که بهش اشاره کردم، مازندران، قم و تهران قرنطینه بشن، چون گفته باز هم میتونه مفید واقع بشه قرنطینه در شرایط فعلی.
ممنون مهتاب وحیدی راد. ما رو در جریان آخرین تحولات مرتبط با ویروس کرونا و شیوع بیماری ناشی از اون در ایران قرار داد. ساعتی پیش درباره عملکرد حکومت ایران و مسئولان مختلف و اظهار نظرهای بعضن متناقض اونها درباره موضوعات مختلف، مثلا همین موضوع قرنطینه، با آلان توفیقی تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه گفتگو کردم و نخست درباره این تفاوت اظهار نظرها و عملکردها پرسیدم.
من فکر میکنم که از متن صحبت‌های آقای روحانی نوعی آشفتگی، سردرگمی و عدم رسیدن به یک استراتژی مشخص کاملا مشهوده. ببینید ایشون میاد مذاکرات هیئت دولت رو اینگونه میگه که بله یه عده میگن ببندیم، یه عده میگن نبندیم، یه عده میگن تردد باشه. این نشان دهنده آن هستش که این آقایون در سطح عالی و کلان تصمیم گیری دچار سردرگمی هستند و به همین دلیل هم هست که ما روی زمین متاسفانه شاهد پیشروی بیماری، عدم کنترل و همچنان کشتار هستیم. ببینید شخصی یا جایگاه یک رئیس جمهور جایگاه موعظه کردن نیست، گرچه ایشان یک روحانی هستند و یک از لحاظ صنفی روحانی موعظه می کنند، اما یک رئیس جمهور که تمشیت امور یک مملکت رو به عهده داره و باید الان در مقابل این بیماری مبارزه بکنه، این نیست که بیاد بگه مردم دستشون رو بشورن و کاری رو که یک کارشناس بهداشت باید انجام بده ایشون متاسفانه بیان وقت خودشون و وقت مردم رو در تلویزیون بگیرن. ایشون به عنوان عالی ترین مقام اجرایی کشور الان باید بیاد تصمیم قاطع برای اون، ایشون خودشون هم گفتن، درست هم دارن میگن، باید زنجیره در واقع تولید این ویروس رو قطع کرد. ایشون به عنوان رئیس اجرایی کشور باید بیان بگن که چیکار کردن برای قطع این زنجیره، که متاسفانه این آشفتگی که ما داریم میبینیم نشون میده که خود دولت هنوز دچار سردرگمی است.
به موضوع آشفتگی اشاره کردین. شب گذشته آقای پزشکیان از نمایندگان مجلس ایران در تلویزیون ایران از نامه‌ای خبر داد که علی لاریجانی رئیس مجلس به آیت الله خامنه‌ای نوشته و آیت الله خامنه‌ای هم پاسخ داده که باید آقای روحانی مسئولیت ستاد مقابله با کرونا رو بر عهده بگیره. درباره خود اون ستاد و ستادهای دیگری رو هم که تشکیل شده الان بحثه که واقعا این میزان ستادها و هماهنگی‌هاشون با همدیگر چه مقدار کارایی داره و اصلا این موضوع مدیریت که بعد رهبر ایران تعیین بکنه که رئیس جمهور حالا بعد موضوع رو بر عهده بگیره، پیشتر وزیر بهداشت مسئول این ستادها بود، این خود این نکته داره چه مسائلی رو روشن میکنه. چرا در واقع در ساختار حکومت نمیتونن حتی تصمیم بگیرن درباره اینکه چه کسی مسئولیت این ستادها رو بر عهده داشته باشه؟
بله این متاسفانه اون گیر اساسی است که در نظام جمهوری اسلامی وجود داره که حاکمیت چندگانه است در واقع توزیع قدرت کاملا نامتناسب و غیر اجرایی و فقط بر اساس یک سری اصول ایدئولوژیک انجام شده. و اینجا متاسفانه در یک موردی مثل این بیماری کرونا ما داریم بیشتر این ناکارآمدی و این عدم تطابق و تناسب و چابکی یک سیستم اداری حکومت رو برای گذران زندگی مردم داریم میبینیم. ببینید در همه جای دنیا، مثلا الان در ایتالیا که قرنطینه شده یک کشور کامل، رئیس اصلی و اجرایی این ستاد مبارزه با کرونا نخست وزیر هستش که بالاترین مقام اجرایی اون کشور هستش، یا در فرانسه رئیس جمهور، یا در سایر کشورها هم همینطور بالاترین مقام اجرایی. چرا میگن که این کار رو باید به عهده بگیره؟ به خاطر اینکه وزیر بهداشت یک دستگاهی است که نمیتونه مثلا به فرض بفرمایید نیروهای مسلح یا حتی به وزارت کشور یا حتی به شوراهای متعددی که در کشور وجود داره، بالا دست اونها به حساب نمیاد و نمیتواند مسائلی رو که تشخیص میده از لحاظ علمی، مثلا لازم هستش که فلان کان مذهبی بسته بشه، کارشناسان از همون روزهای اول، از قبل از اصلا اعلامش در 3 بهمن داشتن میگفتن که بحث مثلا راهپیمایی، بحث اماکن مذهبی، اینها رو باید جدی گرفت، تعطیل کرد. اما خب وقتی که خود رئیس جمهور هم شاید واقعا احساس میکنید چنین توانی رو نداره برای اداری امور مملکتی که هر بخشیش در عهده کسی هستش و عملا داره به شکل یک در واقع ملک و توایفی داره اداره میشه. در مجموع من فکر میکنم
آیه توفیق اتفاقا درباره این که صحبت آقای رئیس جمهور ممکنه که پذیرش نداشته باشه از جانب نهادهای دیگر، الان یک نکته است. مثلا اگر رئیس جمهور به سپاه پاسداران در واقع خواسته یا مطرح کنه، آیا میشه متصور بود که سپاه اجراش کنه یا نه؟
ببینید در کل در نظام جمهوری اسلامی کسی ممکنه نتونه به سپاه جز خود مثلا حالا رهبر که فرمانده کل قوا هستش مثلا دستور بده یا به ستاد کل نیروهای مسلح. اما مسئله اینجاست وقتی که حتی رئیس جمهور هم نمیتونه، پس چگونه اصلا وزیر بهداشت اصلا نمیتونه نزدیک اونها بشه؟ اینجاست مسئله. بالاخره اگر قرار هست هماهنگی ایجاد بشه، به نظر میاد رئیس جمهور از توان ایجاد هماهنگی بالاتری برخوردار نسبت به وزیر بهداشت که یک وزارتخانه در واقع اجتماعی عملا به حساب میاد، نه حتی سیاسی و امنیتی. بنابراین وقتی گفته میشه که رئیس جمهور باید در رأس این ستاد باشه، البته نه هر ستادی، الان در جمهوری اسلامی ستاد الا ماشاءالله فراوانه، یک ستاد برنامه ریزی و عملیاتی، چابک و دارای قدرت اجرایی. اگر یک چنین ستادی تشکیل بشه، به نظر میاد که شخصی مثل رئیس جمهور در هر حال، بله این تئوری هستش که ممکنه مثلا فلان شورا یا فلان نهاد مذهبی حرف رئیس جمهور رو اصلا قبول نکنه، اما احتمال این که حرفش رد بشه کمتر هستش بعد از وزیر بهداشت. بنابراین بهتره که خود رئیس جمهور رئیس این ستاد باشه. اما متاسفانه من فکر میکنم آقای روحانی چون میدونه با چه ساختار در هم ریخته و پیچیده‌ای مواجهش، برای همین علارغم اینکه همه دارن میگن اون تن نمیده و حتی انقدرم غیبت میکنه از صحنه رسانه که حتی تلویزیون صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم دلش برای آقای رئیس جمهور تنگ میشه.
گفتگو با آلان توفیقی رو درباره عملکرد مختلف نهادهای گوناگون حکومت ایران در مواجهه با بحران ناشی از بیماری ویروس کرونا میشنیدید. فرصتی است نظرات شما مخاطبان رادیو فردا رو بشنویم.
میخواستم بگم این همه تو تلویزیون میگن که ما چند تا انبار الکل و ماسک و ژل ضد عفونی کننده گرفتیم، کشف کردیم، احتکار کننده ها رو دستگیر کردیم. میخواستم بدونم اینا رو پس چی کار میکنن؟ پس کو؟ پس چرا ما در هر داروخونه و مغازه‌ای که میریم میگن نداریم؟ پس اینا چی میشه؟ مردم دارن مثل برگ خزون میریزن زمین. نوشدارو بعد مرگ سهراب نمیخوایم بابا، مردم دارن میمیرن. تو رو خدا لطفاً اینو پخش کنید.
میخواستم از تعدادی فروشگاه و داروخانه که مایه شستشو دست و ماسک صورت میفروشن خواهش کنم یه مقدار برخوردشون با مشتری بهتر کنن. چند جا برای خرید ماسک و مایه ضد عفونی دست گرفتم، نه با من نوعی، با همه مشتری ها. به محض اینکه اسم ماسک و مایه شستشو رو میاری، انقدر از اون مشتری، انگار واقعا از اون مشتری طلب کنن، انقدر با اون مشتری بد صحبت میکنن، آدم خجالت میکشه. چون این موضوع که همه باید هم داشته باشیم و به هم احترام بذاریم، بهتر نیست که سلام فریاد نکشیم و نمیدونم با هم بعد صحبت کنیم و اینا خوب نیست هستن.
رادیو فردا تقاضا میکنم اینو پخش کنن، شاید مسئولین گوش بدن. دکتر احمد رضا جلالی که در سوئد زندگی میکرد حداقل 100 تا پزشک در رابطه با مسائل عفونی و بیولوژیک از زیر دستش رد شدن. حداقل اینو بیارن بیرون و به پزشکای ارشد کمک کنه، راه مقابله رو یاد بده. ایشون میتونه که فقط این مملکت رو از این گرفتاری و ویروس نجات بده. خواهش ازتون میکنم اینو پخش کنین، شاید مسئولین گوش بدن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
علاوه بر ایران، کشورهای مختلف دنیا هم درگیر مقابله با ویروس کرونا هستند و هر ساعت از تحولات مرتبط در کشورهای گوناگون خبرهای مختلفی منتشر میشه. جمشید زند اینجا با ماست تا از آخرین تحولات مرتبط با ویروس کرونا در کشورهای مختلف دنیا و آخرین آمارها در این باره بگه.
سلام به شما و شنوندگان از رادیو فردا. اجازه بدید با آخرین آماری که ساعتی پیش از طرف دانشگاه جانز هاپکینز منتشر شد شروع بکنیم که میگه 121,000 نفر رسیده تعداد مبتلایان. صبح امروز 119,000 نفر بود این تعداد و از تعداد مبتلایان 4,370 نفر جونشون رو از دست دادن و بیش از 66,000 نفر هم بهبود پیدا کردن تا الان. و تعداد کشورهایی هم که موارد ابتلا به ویروس کرونا در اونها مشاهده شده دیروز 111 بود، به 115 کشور رسیده تا ساعتی پیش و هر روز هم به تعداد این کشورها اضافه میشه. از جمله میشه به ترکیه اشاره کرد که دیشب اعلام کردن اولین مورد کرونا مشاهده و تایید شده و چند کشور هم در قاره آفریقا. خبر مهمی دیگه این است که امروز آنگلا مرکل صدراعظم آلمان در اولین اظهار نظر مفصلش در باره ویروس کرونا گفت که امکان داره تا حدود 70% از مردم آلمان مبتلا به این ویروس بشن و باید راه‌های شیوع اون رو در همکاری با بقیه کشورهای اروپایی گرفت. نخستین واکنش هم از طرف رئیس نخست وزیر جمهوری چک بود به این اظهارات خانم مرکل که گفت که این گونه اظهار نظرها در مردم ایجاد دلهره و استراب میکنه و رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی هم واکنش نشون دادن به این گونه اظهارات خانم مرکل. از طرف دیگه اجازه بدین نگاهی بندازیم به آماری که از طرف دانشگاه جانز هاپکینز منتشر شده. این دانشگاه از روزی که ویروس کرونا شایع شد در که چین و بقیه کشورها، ساعت به ساعت رصد میکنه و آمار سریع و واقعی رو که از طرف دولت‌ها اعلام میشه منتشر میکنه. بر اساس این آمار در کره جنوبی تا الان 7755 نفر مبتلا شدن، 54 نفرشون جونشون رو از دست دادن که پایین ترین نرخ مرگومی در کشورهای درگیر کرونا در دنیا هست. و در ایتالیا که مرکز شروع این ویروس هست، آمار صبح امروز از 10,000 نفر گذشت و تعداد قربانی ها هم به 630 نفر رسید. و در آمریکا که تا دو هفته پیش خبری نبود، بیش از 1,000 نفر مبتلا شدن، 28 نفر فوت کردن در الان. و همونطور که شما هم در چند دقایق قبل اشاره کردین، مقایسه این آمار با آمار ایران که از صبح و ظهر امروز 9,000 نفر مبتلا داریم ما در ایران که بر اساس آمار رسمی 354 نفر جونشون رو از دست دادن و تحقیقات مستقل رادیو فردا بیش از 1,000 نفر، نشون میده که نرخ مرگ و میر بر اثر ویروس کرونا در ایران به تو از میانگین جهانی بالاتر هستش و نرخ بهبود پایین‌تر هستش.
از اقدامات مقابله‌ای دولت‌های مختلف در دنیا چه خبر برای مقابله با این موضوع به ویژه در حوزه اقتصاد؟
در حوزه اقتصاد نخست وزیر ایتالیا امروز اعلام کرد که 25 میلیارد یورو دیگه بودجه اختصاص میده برای مقابله با ویروس کرونا و پیامدهای اون. در چند روز اخیر هم آمریکا، ژاپن، کره جنوبی و دولت‌های مثل سوئد و دانمارک هم بودجه‌های چند میلیارد دلاری اختصاص دادن. صندوق جهانی و بانک جهانی هم بیش از 50 میلیارد دلار اختصاص دادن. ولی برخی از کارشناسان اقتصادی میگن که تخصیص بودجه خیلی خوبه، به شرطی که بین تمام کشورهایی که درگیر ویروس کرونا هستن هماهنگی ایجاد بشه، برای اینکه ویروس کرونا از راه سفر نقل و انتقال مردم منتقل میشه و بیشتر فرودگاه‌ها پروازها به حد اقل رسیده در قاره آمریکا، در اروپا، در خاورمیانه و حتی آفریقا، و گفته میشه که شرکت‌های هواپیمای بین‌المللی میتونن تا 150 میلیون دلار میلیارد دلار متضرر بشن از عدم رفت آمد مردم. از طرف دیگه برخی از کنفرانس‌ها، رویدادهای ورزشی، کنسرت‌ها و تمام تجمعاتی که بیش از چند صد نفر هست لغو شده. دقایق پیش خبر اومد که حتی مانور 14,000 نفری 10 تا از اعضای ناتو که قرار بود در نروژ برگزار بشه اونم لغو شده.
ممنون. جمشید زن بود که از آخرین تحولات مرتبط با گسترش ویروس کرونا در کشورهای مختلف دنیا به ما میگفت. فرصتی است تا پایان این مجله تا با شبکه‌های اجتماعی همراه بشیم. همکارم بیتا بختیاری از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا هم اکنون با ماست تا از دنیای پرهیاهوی شبکه‌های اجتماعی که مملو از موضوعات مرتبط با کرونا است به ما بگه.
همطور که گفتی بابک، با توجه به اینکه به هر حال وضعیت ایران کاملا بحرانی هست در این نسبت به شیوع بیماری کرونا، شمار مبتلایان، کمبود در واقع اقلام بهداشتی، کسانی که فوت شدن، نحوه دفن اونها و مسائل دیگه، از داغ‌ترین موضوعات در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان کرونا هست و به هر حال هر کی هم از یک جنبه اومده و به ابراز نظر پرداخته. مثلا یک کاربری به نام دون توتی نوشته اینکه ایتالیا تو آمار مبتلاها و فوتی‌های کرونا از ایران جلو زده فقط یه دلیل میتونه داشته باشه، اینکه اونا راستشو میگن. یک کاربر دیگه نوشته مگه الان نباید آقای روحانی به بیمارستان‌ها و جلسات اضطراری کرونا سر بزنه و در خط مقدم مبارزه باشه؟ تفلک وزیر بهداشت که تنهایی نابود شد این وسط، کجاست به اصطلاح رئیس جمهور؟ نکنه 1400 شده و بی سر و صدا خداحافظی کرده، که آقای روحانی هم امروز بعد از مدتی که در به هر حال تریبون ها حضور نداشت در انظار عمومی اومد و یک سری توصیه هایی رو کرد برای اینکه روند شیوع کرونا کاهش پیدا بکنه، که البته با انتقادهای زیادی هم در فضای مجازی روبرو شد. دردونم به ماجرای نوروز پرداخته، نوشته چقدر غم انگیز هر سال این موقع که بیرون میرفتم پیاده روها پر بود از بساط هفت سین و سبزه و لگنهای پر از ماهی قرمز، اما امروز که بیرون رفتم شهر رو خلوت دیدم و گرد و غبار کرونا همه جا رو گرفته بود. الکس هم به هر حال یک نگاه طبقاتی کرده به ماجرای کرونا، نوشته که خیلیا که در جاهایی کار میکنن که به هر حال خصوصی هست یا داره تمکن مالی هستن میتونن یه جوری خودشونو اداره کنن، اما از روزی که کرونا شروع شد هیچ کارگری روند زندگیش تغییر نکرده و هر روز باید بدونه یا با ماسک و دستکش برن سر کار. یک توییت خیلی جالبم هست بابک، از کاربری به نام زد که نوشته مدل مدیریت ایرانی، رئیس سازمان برق تو تابستون چشم انتظار زمستونه تا مصرف کم بشه، رئیس اداره گاز تو زمستون منتظر تابستونه تا مصرف کم بشه، کل حکومت هم الان منتظر تابستونه تا ویروس کرونا بر اثر گرما شدتش کم بشه. یه کاربر دیگه به نام دانشی هم به هر حال از اینکه یه نگاه مثبت کرده به کرونا و گفته کرونا باعث شد ما یه مقداری در زمینه فرهنگ و بهداشت پیشرفت بکنیم، خرافه گویان رو بهتر بشناسیم و پی به خرافاتشون ببریم. هاشم هم ابراز خوشحالی کرده و نوشته از محسنات کرونا همین بس که اگه این وضعیت ادامه پیدا کنه همه کافر میشن، نه مسجدی، نه روزخونی، نه شیخی، اینجایی که میگن عدو شود سبب خیر. آخرین واکنشی هم که میخونم، یه کاربری نوشته انتقاد شدید کرده از افرادی که در این شرایط کماکان به مسافرت میرن و نوشته استدلال این افراد که تو شرایط قرنطینه رفتن مسافرت اینه که زندگی خیلی قشنگه با وجود کرونا. منم به اونا میگم به شرط اینکه به شمال برسین.
ممنون. بیتا بختیاری از گروه شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا با ما بود تا از نکته‌های قابل توجه در شبکه‌های اجتماعی پیرامون ویروس کرونا و بیماری ناشی از اون به ما بگه. در طول مجله درباره دو خبر مختلف هم شنیدید. مسعود پزشکیان اظهارات دیشب خودش رو در تلویزیون ایران درباره دستور رهبر در مورد مدیریت کرونا رو پس گرفت و تکذیب کرد. یک منبع آگاه در شورای عالی امنیت ملی هم گفته که این شورا درباره قرنطینه کردن یا نکردن شهری تصمیم نمیگیره. با رادیو فردا بمونید، در بخش دیگر خبر هم تا آخرین تحولات رو به آگاهی شما خواهیم رسوند.